مثلا اگه یکی فارسی بلد نباشه، هر قدر هم که کنارش باشی یا زیر گوشش فریاد بزنی درخت درخت، هیچی نمیفهمه. چون توی این واژه ظاهراً هیچ سرنخی نیست که بهت بگه درخت توی زبان فارسی یعنی مثلا میشه درخت. پس اون آدم مجبور اولش بره بگرده ببینه فارسی زبان‌ها روی چه کلمه‌ای با هم قرارداد بستن که به معنی یه نوع رستنی باشه که ویژگی‌های درخت بودن رو داره و بعداً بیاد زیر گوشت فریاد بزنه بیا تا جای مردان سیاست بنشانیم درخت تا هوا تازه شود. سلام، من بافت هستم و شما دستور. به پادکست زبانشناس خوش آمدید. آوا و معنا، شهریور 1400. امروزه بیشتر زبانشناس ها معتقدن رابطه آوا و معنا قراردادیه، یعنی فرض اینه که آواهای زبان قراردادی به وجود اومدن و معنی خاصی ندارن. حالا اینجا رو گوش کنین. معناداری آوایی میگه رابطه بین آوا و معنای واژه ها قراردادی نیست و طبیعیه. اول یه چیزی رو توی پرانتز داشته باشین. ساوند سیمبولیزم به معنی نماد پردازی صدا یا نمادگرایی صدای آوا هست و به طور خلاصه میگه که صداها هم مثل واژه ها معنای خاص خودشون رو دارن. من دوست دارم ترجمه معناداری آوایی رو برای این عبارت استفاده کنم چون به نظرم منظور رو بهتر میرسونه. پس از این به بعد همین معناداری آوا یا معناداری آوایی رو به جای ساوند سیمبولیزم استفاده میکنم. خوبه؟ افلاطون و سقراط از پیشکسوتان معناداری آوایی بودند. به اعتقاد افلاطون، آواها یا واژهای زبان معنی خاصی دارند. افلاطون میگفت آواهایی که انسان برای گفتار ازشون استفاده میکنه قراردادی نیستن و از طبیعت و دنیای اطراف گرفته شدن. پس معنای واژه رو میشه با توجه به آواهایی که در اون به کار رفته تعیین کرد. یه نمونه ساده‌اش هم که توی اپیزود 12 شنیدیم همین مثالی بود که افلاطون از زبان سقراط گفته بود و میگفت همخوان رو در زبان یونانی توی اسمایی میاد که یه وسیله عالی یا فاخر باشه یا توی واژه‌هایی میاد که بیانگر حرکت باشن، مثل رین به معنای راندن یا تراموس یونانی به معنای لرزیدن و غیره. افلاطون میگه معنی همخوان رو از اینجا اومده که موقع تلفظ حرف رو زبان بیشترین حرکت و کمترین سکون رو داره. پس تعجبی نداره که معنی همخوان رو هم یه چیزی تو مایه های حرکت باشه. توی قرن 18 این نظریه که بعضی از آواهای موجود در واژه ها ممکنه معنی خاصی داشته باشن تقویت شد و طرفدارایی پیدا کرد. مارگاریت مگنس زبانشناس و برنامه نویس و یکی از مهمترین محققان معناداری آواییه و توی کتاب 2010 خودش به اسم Gods in the World یعنی خدایان در واژه، سه دسته معناداری آواها رو بر اساس مدل ویلهلم هومبولت معرفی کرد. یعنی آواهای معنیدار ممکنه در یکی از این سه حالت توی کلمه ها وجود داشته باشن. دسته اول نام آواها هستن که توی اپیزود 12 در دیدگاه بوواو در موردش شنیدیم. نام آواها کوچکترین عضو نمادهای آوایی هستن و به طور خلاصه صرفاً تقلید صدای طبیعت هستن، مثل میامیای گربه، شرشر آب، تیک تاک ساعت. البته موضوع معناداری آواها خیلی فراتر از واژه های نام آوا یا اونوماتوپیک هست. دسته دوم خوشه بندی یا کلاسترینگ خاص هست که میگه واژه های ساده یا بسیط بومی یعنی غیر قرضی که یک یا چند آوای مشترک دارن معناهای مشابه هم دارن. مثل چی؟ مثلا بر اساس تحقیقات مارگاریت مگنس توی زبان انگلیسی بعضی از واژه‌های ساده‌ای که با حرف بی یا ب شروع میشن به معنای موانع، تورم و انفجار اشاره میکنن و بعضی‌های دیگه بیانگر مفاهیم ضرب و شتم و کبودی و خرد و خمیر کردن هستن. خوشه‌بندی حتی میتونه بهمون بگه که وقتی یه واژه ساده بومی با یه واژه خاص شروع بشه به احتمال زیاد یه چند تا کلمه دیگه هم توی اون زبان هستن که از قضا با همون واژه شروع میشن و همون معنی رو دارن. یه مثال میگم تا منظور رو بیشتر دریابین. مثلا اگه یه واژه ساده توی یه زبان خاص مثل انگلیسی برای اشاره به مفهوم خونه با حرف H یعنی H شروع شده باشه، به احتمال زیاد واژه‌های دیگه هم باید توی زبان انگلیسی باشن که با H شروع بشن و به مفاهیم خانه و خانه‌داری اشاره کنن. با یه جستجوی کوچیک توی فرهنگ لغت به این واژه‌ها میرسیم که میتونن این فرضیه‌مون رو تایید کنن. هات یعنی کلبه، هوم یعنی خانه منزل، هاول یعنی خیمه پناهگاه، هابیتات یعنی زیستگاه و نمونه های از این دست. خوشه بندی فقط در مورد معنای صدای خاص مثل همین آوای هی که مثالش رو با هم شنیدیم نیست و ممکنه در مورد معنای توالی چند صدای خاص هم به همون بگه. مثلا این واژه ها رو گوش بدین: هامپ، لامپ، مامس، پلامپ، رامپ و ستامپ. همینطور که شنیدین این واژه ها توی خوشه آوای آمپ یه شباهتی با هم دارن و طبق فرضیه‌ای که داریم در موردش حرف میزنیم این واژه ها فقط از نظر صدا و آوای نیست که شبیه همن، بلکه یه معنای مشابه هم دارن و فرضیه میگه دلیل این شباهت معنایی وجود خوشه یا توالی آوایی آمپ توی این واژه هاست. این واژه ها به یه برجستگی یا توده گرد یا برجستگی که تیزی نداره اشاره میکنن، یعنی به چیزای قلمبه یا گرد و قلمبه اشاره میکنن. دوباره گوش کنین: هامپ یعنی قوز، کوهان، برآمدگی گرد، لامپ یعنی توده قده، مامس یعنی اوریون، پلامپ یعنی چاق و چله گرد و قلمبه، رامپ یعنی دنبه کفل و استامپ یعنی کنده. حالا به نظر شما با توجه به معنایی که خوشه آوای آمپ توی این مثال ها داشته، یعنی یه برجستگی یا توده گرد یا برجستگی که تیزی نداره، میشه معنای بامپ، کرامپ و ثامپ رو هم حد زد؟ فرضیه میگه تا حدودی، چرا که نه. بامپ صدای ضربه در اثر بر خورد یه چیز سنگین یا گنده است و مثلا به صدایی که در اثر حرکت گچ روی تخت سیاه شنیده میشه گفته نمیشه. کرامپ صدای انفجار یه چیز سنگین یعنی گلوله یا بمب که صداش خفه و جیغ جیغی نیست. ثامپ سقوط با صدای سنگینه. البته کلمه هایی هم هستن که با این نتیجه گیری ها جور در نمیان. مثلا ترامپ به معنی صدای شیپوره و برعکس واژه هایی که تا حالا شنیدین، یعنی برعکس فرضیه‌مون صدای جیغ و تیزیه. خوشه بندی توی زبان‌های مختلف متفاوته و اینجوری نیست که چون توالی آوایی آمپ توی انگلیسی به معنای خاصی اشاره می‌کنه توی بقیه زبان‌ها هم به همون معنی باشه. البته زبان‌هایی که عضو یه خانواده زبانی هستن ممکنه خوشه بندی مشابه یا یکسان داشته باشن. قبل از اینکه دسته سوم معناداری آوایی رو بشنویم، یادمون باشه که علت اینکه اینجا فقط از مثال‌های انگلیسی استفاده کردم اینه که روی این مثال‌ها و شواهد تاریخیشون تحقیق شده و مستند هستن. توی زبان فارسی میشه مثال‌های مشابه زیادی پیدا کرد، اما باید مطمئن بود که این واژه‌ها ساده هستن و مشتق یا مرکب و مهمتر از همه قرضی نیستن. متاسفانه توی زبان فارسی تحقیق مستندی در این مورد پیدا نکردم و منابعی که داشتم همگی واژه‌های مشتق یا مرکب را مثال زده بودن. معناداری آوایی در مورد معنای خود آواها یا توالی‌های آوایی هست و بحث بندها و اشتقاق و ترکیب موضوع جداگانه‌ایه و نباید این دو تا مطلب رو با هم قاطی کرد. پژوهش ارزنده از این دست در زبان پارسی باید. دسته سوم، شمایل گرایی یا آیکانیزم. سومین دسته‌بندی خانم مارگارت مگنس شمایل گراییه که در مورد واژه‌هایی هست که مصداق یکسان دارن. پس باید گروهی از واژه‌هایی رو پیدا کنیم که به یه مفهوم مشابه اشاره می‌کنن اما تلفظشون با هم فرق می‌کنه. مثل stamp، stomp، step، tap، tamp، trump و tramp. حالا بیاین تحلیل خانم مگنس رو بشنویم. 1. آوای پ توی این کلمه ها به قدم و گام اشاره می‌کنه. 2. توی بعضی از این واژه‌ها قبل از آوای پ آوای م را داریم که همین م قبل از پ معنای قوی تری به واژه میده. مثلا استمپ رو با استپ یا تمپ رو با تپ مقایسه کنین. استمپ به معنی کوبیدن پا به زمین هست و استپ به معنی گام برداشتنه. پس هر دو تا واژه به طور کلی به مفهوم بلند کردن پا از زمین هستن. اما یکی از این واژه‌ها که توش قبل از آوای پ آوای م اومده، یعنی در واژه استمپ بلند کردن پا قوی‌تر هست و با کوبیدن پا همراه میشه. ولی توی واژه استپ که آوای م رو نداریم، این واژه مفهوم خفیفتری داره و به معنی گام برداشتن و کوبیدنی هم در کار نیست. یا توی تمپ که دوباره قبل از آوای پ آوای م رو داریم، به مفهوم محکم کوبیدن اشاره میکنه. اما توی تپ که این م وجود نداره، مفهوم ملایم تری داریم که به معنی آهسته زدن هست. سه، یه مورد دیگه هم وجود آوای ر هست. اگه اوایل این اپیزود یادتون باشه گفته بودم که افلاطون میگفت آوای ر به مفهوم حرکت اشاره میکنه و اینجا هم مگنس میگه آوای ر توی این واژه ها همین مفهوم حرکت رو میرسونه، مخصوصا اگه این ر بعد از ت بیاد دیگه خیلی حرکتی میشه. مثلا تمپ و ترامپ رو ببینین، تمپ یعنی محکم کوبیدن و هیچ حرکتی توش نیست، یعنی اگه هم باشه فقط حرکت درجا هست. اما توی واژه ترامپ که بعد از آوای ت آوای ر اومده، انتظار داریم که این واژه مفهوم حرکت رو هم توی خودش داشته باشه و همونطور که توی معناهای این واژه میبینیم، ترامپ به معنای محکم پا گذاشتن با گامهای سنگین راه رفتن و نظیر اینها هستش. یه مثال دیگه هم از مگنس بشنویم. به این واژه ها دقت کنین، همشون با خوشه آوایی فل شروع میشن. فلو یعنی جریان و جاری بودن، فلوئد یعنی سیال و روان، فلای پرواز کردن، فلی فرار کردن و گریختن، فلیکر سوسو زدن. مگنس میگه واژه هایی که توی زبان انگلیسی با خوشه آوای فل شروع میشن به معنای سرعت و روشنایی اشاره میکنن. برای اینکه این مثال مارگارت مگنس رو بیشتر درک کنین، این توضیح رو هم بدم که فرست در کتاب زبانهای بشر و گفتار میگه معناداری آوایی معمولا نتیجه مفاهیم ثانوی هست. مثلا واژه های گلو، گلیم، گلیمر، گلر، گلیسن، گلیتر، گلیسیر و گلاید در زبان انگلیسی که همشون با گل شروع میشن، مفهوم اولیه‌شون شین اند سموثنس یعنی براقیت و صافی هستش. گلانس و گلیمس هم که به معنای نگاه سریع و اجمالیان شاهد این مدعا هستن، چون نگاه و نور یه جورایی جدایی ناپذیرن. حالا بیاین اول یه موقعیتی رو از زبان دیوید کریستال تصور کنیم. ایشون میگن فرض کنین توی یه سفینه فضایی هستیم و داریم به سیاره نزدیک میشیم. قبلا بهتون گفتن که ساکنین این سیاره دو گونه هستن. یک گونه از اینا خوشگلن و با آدم ها مهربونن، اما اون یکی ها آدم ها رو دوست ندارن و تازه زشت و بدجنس هم هستن. شما فقط میدونین که اسم یکی از این گونه ها لامونیانز هست و اسم یکی دیگرشون گراتکس هست، ولی بهتون نگفتن که اسم کدومشون کدومه. تازه معنی هیچ کدوم از این اسمها رو هم نمیدونین. حالا قبل از اینکه ادامه اپیزود رو گوش بدین، خودتون حدس بزنین که آدم فضای خوشگل مهربون ها لامونیانز هستن یا گراتکس. آدم فضای زشت بد اخلاق ها چطور؟ زدین؟ پاسخ این سوال طبق آمارهایی که دیوید کریستال گرفت اینه که بیشتر از 90% مردم فکر میکنن که لامونیانز ها آدم های خوشگل و باحالی هن. چرا؟ خب همیشه دو تا دلیل زبانی هست که ممکنه باعث بشه یه واژه‌ای رو دوست داشته باشیم یا ازش بدمون بیاد. یکیش معنای اون واژه است و یکیش هم آواهایی که توش به کار رفته. اینجا که معنی این کلمه ها مشخص نبود، پس فقط یه دلیل میمونه و اونم آواهای این واژه هاست که فرضیه معناداری آوایی رو تایید میکنن. و در مورد این واژه ها علت این که بیشتر مردم واژه لامونیانز رو برای ساکنین مهربونتر و خوشگلتر انتخاب کردن اینه که واژه هایی که آواهای نرم مثل همخوانهای ل، م و ن و واکه های کشیده یا مرکب دارن و ریتم هجایی آهسته‌ای دارن، واژه های شیک‌تر و قشنگ‌تری به نظر میان. از اون طرف واژه هایی که آواهای سخت مثل ک و گ و واکه های کوتاه دارن و ریتم هجایی تند دارن، واژه های زشت‌تری به حساب میان. یه خلاصه خیلی کوچیک و مختصری از معناداری آوایی. فقط اینم بگم که معمولا این فرضیه رو بیشتر به این جهت نقد میکنن که نمیشه به تمامی واژه‌های زبان تعمیمش داد و با اینکه همیشه در همه زبان‌ها وجود دارن، اما فقط گروه کمی از واژه‌ها رو در هر زبان شامل میشن. در اپیزود بعدی چند مثال دیگه هم میگیم و از یه آزمایش دیگه حرف میزنیم و کمی هم در مورد نقدی که به این فرضیه میشه میشنویم. ممنونم که زبانشناس رو گوش میدین، حمایت میکنین و معرفی میکنین. روزهاتون به شادی و آرامش و تا زمان باقی است، انرژی صدای ما در جهان جاری است.